گفت تو مشرکی، به مشرک سلام نمی کنیم. مسئله مربوط به اتکای به خدا روشن شد. همون مردم ترسو انقدر قدرت پیدا کردن. این یه مطلب در مقام بیان حدیث امام جواد از ثقت و بالله ثمن لکل غال و سلم الی کل آل. الان همه شما آقایان و بانوان به عمق انقلاب واقفید. ضربات بسیار انقلاب را دیدید. یعنی انقلاب در نیمه خرداد 42 اون همه حادثه داشت. انقلاب در 17 شهریور در همین میدان شهدا اینقدر حادثه داشت. من شنیدم در 17 شهریور یک مقدار مسلسلها را در این امارتها و اتاقهای بلند میدان نصب کرده بودند. یک مقدار مسلسلها روی زمین یا به دست نظامیان بود. علاوه بر این هلیکوپتر رو که من دیدم، اون روز به من گفتن هلیکوپتر هم آمد بالای میدان و از بالای میدان بر مردم آتش گشود. اون وقت در این میدان در اون روز جمعه سیاه، در اون روز جمعه وحشت و دهشت، در اون روز جمعه خیانت و خطر چقدر کشته شدند؟ بدون تردید هزارها، نمیدانم چند هزار، اما پیر مرد و جوان مرد کشته شد، پیر زن و زن جوان کشته شد، بچه در آغوش مادر کشته شد. تمام این حوادث اتفاق افتاد. چرا مردم ایران این همه حوادث رو تحمل کردن؟ برای خدا، از ثقت و بالله ثمن لکل غال، اتکای به خدا قیمت هر متاع گران قدریست. ما دنبال چه متاعیم؟ دو متاع. یک متاع استقلال میخواستیم و یک متاع نجات از چنگال مستکبرین، و این هر دو به مقدار قابل ملاحظه نصیب ما شد. یعنی جوانان ما به اتکای به خدا رفتن، کشته دادن در این میدان، در اون میدان 15 خرداد و در جبهه ها یک عده زیادی کشته و یک عده هم شهدای زنده‌ای هستند که الان در مقابل نقطه سخنرانی مقابل چشم منند و میبینم اینها شهدای زنده مملکتند، اینها جنبازانند، اینها سند افتخارند، اینها دلیل بر این هستند که ملت ایران برای خدا، برای قرآن، برای عز و استقلال، برای نیل به هدف عالی پیامبر دست می‌دهد، پا می‌دهد، چشم می‌دهد، خون می‌دهد، جان می‌دهد، مال می‌دهد، طلا و جواهر می‌دهد برای اینکه بتواند موجبات اعلاء حق رو فراهم بیاره، این کارا در ظل ایمان به خدا و اتکای به خدا شد. اما اون مطلبی که از نظر روز باید براتون بگم این است که وزیر خارجه امریکا گفت، کیسینجر گفت، رئیس جمهور سابق و الان امریکا هم گفت، اینا با کمال صراحت گفتن انقلاب اسلامی ایران برای امریکا خطر جدی است و میگویند باید با این خطر جدا و قطعا مبارزه کنیم. لذا محاصره اقتصادی کردن، جلو واردات رو گرفتن، پول ایران رو ندادن، آمدن در داخل مملکت گروهک ساختن، به عناوین مختلف مردم و به جان هم بریزن، صدام را علم کردن، خاک ایران رو به وسیله نظامیان صدام اشغال کردن، تمام این اعمال رو دارن انجام میدن. چرا؟ برای این که میگویند انقلاب اسلامی ایران علی تحقیق برای امریکا خطریست بسیار بزرگ و جدی. اونا دارن این کار رو میکنن. حالا من میخواهم به شما چه بگویم؟ میخواهم بگویم مرد و زنی که از راه میکروفون عرایزم رو میشنوید، الان باید به شما بگویم امریکا، نقشه‌های امریکا، خیانت‌های فرانسه، نقشه‌های آلمان و انگلستان، اینها هم برای ما و برای انقلاب ایران یک خطر جدیه، جدیه، جدیست. اونا مردم برای ما خطر. امریکا میگوید، وزیر خارجه میگوید، رئیس جمهور میگوید، رئیس جمهور فرانسه میگوید، اونام دارن داد میزنن یا به زبان حال میگن انقلاب اسلامی ایران برای همه ما خطر جدی است. منم دارم به شما میگم آقایان، بانوان، مادران شهید داده، پدران شهید داده، جانبازان عزیز و گرامی، ای کسانی که در جبهید و خلاصه ای همه ملت ایران، الان امریکا، نقشای امریکا، پولای امریکا، اسلحه‌های فرانسه، هلیکوپترهای مسلح، تیاره‌های مسلح، همه و همه و همه برای ما، انقلاب ما خطر جدی قطعیست. به هوش باشیم. این یک. دوم، ما یعنی ایران برای امریکا چه خطر دارد؟ خطر ایران برای امریکا اینه، میگه یک، استکبار مرا میکوبد، دو، استعمار مرا میکوبد، سه، استثمار مرا میکوبد، چهار، استعباد مرا میکوبد، پنج، ابرقدرتی مرا میکوبد، شش، پرستیژ ملت امریکا را از بین میبرد. این رو او داره میگه. میگه برای ما ایران خطر جدیست، این بلاها را به سر ما میاره. من به شما بگم اونا برای ما چه خطر جدی دارن. این جمله را قبلا باید تو پرانتز یه تیکه بگم بعد بگم. اول انقلاب ممکن بود بعضیا با ساقط کردن شاه موافق نبودن، میگفتن شاه بماند، آزادی بده، انتخاب آزاد بده، خلاصه شاه شاه باشد، عمل دولت با دولت. اینو بودن یه عده و نظام برای ساقط کردن شاه کمک نکردن. اما اکثریت مردم به رهبری مجتهد عالی قدر آیت الله العظما امام خمینی قیام کاخ فساد واژگون گردد، باید بلا زیاد بشه تا کاخ شاه واژگون بشه. همین جورم شد و بر اثر اون جریان کاخ ویران شد و وضعیت دگرگون گردید. موج انقلاب ایران اثر گذارده در بلاد اسلامی. نگاه کنید و ببینید اوضاع احوال سایر بلاد دنیا و مستضعفین جهان را. بنابراین امیدوار باشیم و باید امیدوار باشیم به این که انقلاب ما رفته رفته دارد به نتیجه میرسد و به اون هدفی که هست یعنی صدور انقلاب داریم نائل می شویم. بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان، رهبر انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، پروردگارا دست اجانب و ضد انقلاب را از دامن مملکت ما کوتاه بفرما، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما.
ای دل همیشه بیقرار، ای چشیده سرد و گرم روزگار، سرد و گرم روزگار، باز هم بگو داستان انقلاب را، داستان روزهای التهاب و اضطراب را، ماجرای ابرهای تیره و آفتاب را، آفتاب را، باز هم بگو از طلوع بی‌دریغ زندگی در نگاه روشن امام ما، از شکست شب با تنین پرشکوه گام ما، که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه، باز هم بگو بگو که آینده روشنه، آینده روشنه، که آینده روشنه. باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه، باز هم بگو بگو که آینده روشنه، آینده روشنه، که آینده روشنه. باز هم بگو ای دل، ای چشید سرد و گرم روزگار، از حماسه های تا همیشه ماندگار.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز ارجمند، از اینکه با بخش سوم برنامه همراه هستید بسیار سپاسگزارم. خدمتتون عرض میکنم که بر بار سخن که شنیدیم، سخنرانی مرحوم حجت الاسلام المسلمین فلسفی ساعت 13 امروز برای شما تکرار میشه. و اما علاقمندان به روایت کتاب اقیانوس مشرق رو دعوت میکنم که همراه این برنامه باشن و بعد از روایت کتاب دو بامداد پارسایان رو تقدیمتون بکنیم، 2:10 روایت عشق رو میشنوید، گفتگو با مادران و همسران شهدای بزرگوارمون، 2:35 سرمشق که بررسی موضوع نهج البلاغه است توسط استاد محدثی و برنامه مختلف دیگه که انشاءالله یک به یک تا 6 بامداد تقدیم خواهد شد. امیدواریم که برنامه ها رو بپسندید. روایت کتاب اقیانوس مشرق رو دعوت میکنم بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران معصومه عزیز محمدی، عباس توفیقی، امیر زنده دلان. صدا بردار مجید آینه. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه‌های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه و راه گم کرده روی خاک تفتیده کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودشو فرستاده ی امام رضا معرفی کرد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پین دوزی روشن زمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیاتو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پین دوز رسید. حاج کریم به پاهای زخمی و تاول زده عمران مرهم مالید و اونا رو بست. بعد با عمران حرف زد و فهمید که اون خدا باوره اما به دین و آیینی معتقد نیست و فقط دنبال پیدا کردن چشمه آب حیاته. حاج کریم پیندوز از اعتقادش به خدا و ولایت امام رضا گفت تا شاید عمران به راه بیاد، اما اون همچنان اصرار داشت که میخواد به شمال بره و چشمه آب حیاتو پیدا کنه. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا میجوشه، اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. روز بعد حاج کریم عمران رو به کاروان سرایی برد و کاروانی رو که راهی شمال بود به اون نشون داد. بعدش هم خودش و دخترش راحله به سمت خراسان راه افتادن. توی راه حاج کریم و دخترش مشغول گفتگو بودند که هوا طوفانی و توده خاکستری از دور پیدا شد و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت هشتم. هوا طوفانی بود. توده خاکستری لحظه به لحظه نزدیکتر می شد. حاج کریم پینه‌دوز سر بلند کرد و گفت
خدا به ما رحم کنن.
راحله با دست شالو روی سرش نگه داشت و گفت
چه شده پدر؟
گویا تون باد سیاهی در راه است درست روبروی ما. خدا به ما رحم کند، باید جایی پناه بگیریم.
پناهی هست پدر؟
حاج کریم پینه‌دوز نگاهی به اطراف کرد و دنبال پناهی گشت. بعد رو به دخترش راحله کرد و گفت
به خدا توکل کن راحله جان، ذکر بگو و صلوات بفرست و امام را واسطه فیض الهی کن.
حاج کریم پینه‌دوز باز به دور و برش خیره شد. یه دفعه نگاهش به تخت سنگی افتاد.
آنجا تخت سنگی است که میشود پشتش پنهان شد.
حاج کریم افسار شطور گرفت و دنبال خودش کشید. سعی میکرد با قدم‌های بلند خودش رو به تخت سنگ برسونه، اما شطور قدم از قدم بر نمی‌داشت. حاج کریم به سختی افسار شطور رو میکشید. لباسش توی باد تکون می‌خورد. حاج کریم سعی میکرد شطور رو پیش ببره. راحله با دو دست محکم کوهان شطور رو گرفته بود. کمی بعد شطور از زمین کنده شد و آروم به راه افتاد. توی باد صدای زنگوله شطور بیشتر و تندتر شنیده می‌شد. راحله فریاد زد
میترسم پدر.
نه ترس راحله جان، نه ترس.
راحله زیر لب ذکر میگفت. شدت باد لحظه به لحظه بیشتر میشد. حاج کریم قدمهاشو تندتر کرد. راحله میلرزید. یه دفعه صدای پای اسبی از پشت سرشون بلند شد. حاج کریم به سمت صدا چرخید و گفت
این دیگر چیست؟
از پشت سر سواری به تاخ پیش میومد. حاج کریم نگاهی به تخت سنگ انداخت. هنوز تا رسیدن به اون چند قدم مونده بود. افسار شطور رو رها کرد و به سمت خورجین رفت و زیر لب گفت
خنجرم کو.
حاج کریم بین وسایلش گشت و خنجر رو پیدا کرد و بیرون کشید. راحله با ترس پرسید
چه شده پدر؟
راحله بی این که منتظر جواب پدرش باشه گوش تیز کرد و گفت
گویا سواری است که به تاخ به سوی ما می آید.
نترس راحله جان، نترس.
یک سو اسب و یک سو گرد باد، کدام ترس بیشتری دارد پدر؟ مسافر است یا راهزن؟
نمی دانم، از این فاصله پیدا نیست. سواری است که با دستاری صورتش را پوشانده و به سرعت به سوی ما می آید. شاید مسافری باشد که راهش را گم کرده است.
اگر راهزن نیست چرا صورتش را پوشانده؟
خودت را به دعایی مشغول ساز و ترس از دلت بیرون کن راحله جان.
گویا همه چیز در عمل دشوارتر است پدر. چرا هیچ دعایی به ذهنم نمی آید؟
بدان که خدا می تواند راهزن را به دوست تبدیل کند و این ممکن نیست مگر به دعای تو.
راهزن چگونه به دوست بدل می شود پدر؟ مگر چون این چیزی ممکن است؟
حاج کریم پینه‌دوز خواست حرفی بزنه که سوار از راه رسید و افسار اسبشو کشید. راحله ترسید و روی کوهان شطور خم شد. باد لباسش رو توی هوا تکون میداد. حاج کریم پینه‌دوز چند قدم پیش رفت و به سوار نگاه کرد. سوار از اسب پیاده شد. حاج کریم با صدایی که سعی میکرد محکم و استوار باشه گفت
همان جا بمان غریبه.
مرد غریبه ایستاد. حاج کریم با صدایی بلند پرسید
کیستی؟
مرد غریبه حرفی نزد. حاج کریم دوباره گفت
پرسیدم کیستی؟
مرد دستار رو از روی صورتش کنار زد و با خنده گفت
عمران پسر داوود.
حاج رحیم نفس راحتی کشید. شدت باد و طوفان بیشتر شده بود. طوفان تمام شده بود. نسیم میوزید و غبار آروم آروم دور میشد. حاج کریم پینه‌دوز و عمران توی گودی پشت تخت سنگ نشسته بودن و با هم صحبت میکردند. با کمی فاصله راحله بین حاله ای از غبار رو به دشت نشسته بود. عمران نگاهی به اسبش کرد و گفت
من از این طوفان ها بسیار دیدم. کسی که مسافر برهود باشد میداند چگونه با طوفان کنار بیاید. در برهود که باشی نمیتوانی از چیزی فرار کنی. تنها راه الان است که با آن کنار بیایی.
حاج کریم با لبخند به نقشه چرمی توی دست عمران نگاه کرد. عمران نقشه رو لوله و زیر لباسش مخفی کرد و گفت
بدون این نقشه نمیتوانم راه چشمه آب حیات را پیدا کنم.
عمران مشکی رو که همراهش بود برداشت و بالا برد و کنار گوشش تکون داد. بعد رو به حاج کریم پینه دوز کرد و گفت:
آب می نوشی؟
نیکی و پرسش، چگونه از مشکی که هدیه پیشوایم علی ابن موسی رضاست آب ننوشم؟
عمران مشکو به حاج کریم داد و گفت:
چگونه باور کنم پینه دوز؟
حاج کریم مشکو گرفت و به سمت دهنش برد و چند جرعه آب خورد. بعد با دست دور دهنش رو خشک کرد و زیر لب گفت:
سلام مرا حسین تشنه لب.
حاج کریم سر بلند کرد و به عمران خیره شد و گفت:
میخواهی برایت بگویم که چرا در بهت و حیرتی؟
آری بگو، میشنوم.
خیال و تصور تو همچون خیال و تصور آن طفلی است که در قدرت و توان پدر خیش تردید کرده است. طفلی را تصور کن که نمیتواند باور کند پدرش میتواند سنگی را با دو دست بلند و آن را به نقطه دور پرتاب کند. این ناباوری طفل ناشی از عقل خرد و حقیر کودکانه اوست. طفل قدرت پدرش را با قدرت خودش مقایسه می کند. دیگران که شناخت حقیقی و درستی از توانایی پدرش ندارد، زمانی که طفل بتواند پدرش و قدرت او را بشناسد، دیگر پرتاب آن سنگ برایش عادی و باور کردنی می شود و باعث بهت و حیرت او نمی شود. آنگاه است که به قدرت پدرش شک نمی کند.
حاج کریم لبخندی زد و ادامه داد:
جوان، تو نیز چون به معرفت امام آگاه نیستی و علی ابن موسی رضا را آنگونه که باید نمی شناسی، تا قیام قیامت از این مشک و آبی که درونش است مبهوت خواهی ماند.
عمران مشک از دست حاج کریم پینه دوز گرفت و به دهنش نزدیک کرد. بعد جرعه ای آب خورد و گفت:
این با عقل جور در نمی آید. آخر چگونه آب مشکی تمام نمی شود؟ من صدها بار از این مشک آب نوشیدم. تو و دخترت و خیلی های دیگر نیز نوشیده اید. اما این مشک هنوز آب دارد.
این اعجاز است جوان. ذات اعجاز همین است که از حدود عقل انسان خارج باشد تا دلیلی باشد بر قدرتی فراتر از قدرت انسان‌های دیگر. اعجاز آن است که مقربان به قدرت خداوند و به اذن او عادات مادی دنیوی را نادیده بگیرند و قوانین طبیعت آنگونه درآید که آنان می‌خواهند.
این که گفتی جادو نیست؟ من از جادوگران قصه های فراوانی شنیدم.
امام از جادوگری منزه و مبراست. جادو سحر است و سحر فریب، و امام از فریب و فریبکاری به دور است. امام برای هدایت خلایق آمده و فریبکاری با هدایت در تضاد آشکار است.
بله.
امام صداقت محض است و حقیقت کامل، اما جادو دستگاه ابلیس است و چیزی نیست جز فریب حواس و قوای ذهنی. بله. اعجاز نمود قدرت پروردگار است به دست حبیبش. سحر و جادو کاری می کند که دیگران اشکال را به شکلی دیگر ببینند و این خطای چشمان است. اما اعجاز در ماهیت اشیا اثر می‌گذارد و ذات آنها را تغییر می‌دهد.
عمران مشک را خم کرد و جرعه آب کف دستش ریخت. آب از بین انگشتانش رد شد و روی خاک بیابون نشست و کم کم بین خاک محو شد. حاج کریم پینه‌دوز ادامه داد:
در دستگاه امامت اعجاز کاری ساده و پیش و پا افتاده است. در زندگی پدران علی ابن موسی رضا از این گونه اعجازها ده ها و بلکه بیشتر از اینها بوده است. آیا می دانی عجیب تر از اعجاز چیست؟
عمران با تعجب به حاج کریم پینه دوز نگاه کرد. منتظر شنیدن ادامه ی حرف های اون بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.